ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای ما رو می شنوید در 20 شب از اسفند ماه، و سلام می کنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که در آخر هفته خودتون در یک شنبه با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود با برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن برای امشب شما از صبح تا این لحظه. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله امشب، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم در مورد برنامه‌هایی که خواهید شنید. کیوان حسینی در استودیو هست با خبرهای تازه. سلام بر تو کیوان.
سلام بر تو آزاده، درود بر شنوندگان رادیو فردا. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پایان دومین جلسه دادگاه متهمین کهریزک گفت که در زمان حوادث بازداشتگاه کهریزک در مرخصی بوده و اتهامات خود را رد کرد. او به همراه حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدریفر از دیگر مقام‌های قضایی متهمین این پرونده هستند. این دادگاه با شکایت خانواده‌های 3 تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک برگزار می‌شود. عبدالحسین روح الامینی از چهره‌های نزدیک به محسن رضایی که فرزندش در کهریزک کشته شده، بعد از این دادگاه به خبرنگاران گفت که هیچ نشانه‌ای از پشیمانی در چهره مرتضوی ندیده و در جلسه بعدی درباره حوادث کهریزک سخن خواهد گفت. بازداشتگاه کهریزک در تابستان سال 88 محل نگهداری گروهی از معترضین به انتخابات آن سال بود که بعد از مدتی به دلیل وضعیت نگهداری بازداشت شدگان و کشته شدن تعدادی از آنها با دستور آیت الله خامنه‌ای تعطیل شد. به گفته مدیران دو شرکت اصلی خودروسازی در ایران، سایپا و ایران خودرو، قیمت محصولات این دو کارخانه از فردا 500,000 تا 4 میلیون تومان ارزان‌تر عرضه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فارس، خودروسازان این خبر را روز یکشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از دو مدل تازه سایپا بیان کردند. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کنار کاهش بی‌سابقه ارزش ریال در سال جاری موجب شد تا قیمت خودرو نیز در ایران افزایشی چشمگیر داشته باشد. به گفته مدیران کارخانه‌های ایران خودرو و سایپا، قیمت‌های جدید در ساعات پایانی روز یکشنبه از طریق وبسایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام می‌شود. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه وعده داد که در سال آینده خورشیدی تحریم‌های ایران کاهش یابند. به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی بدون ارائه توضیحات بیشتر گفت اطلاعاتی در دست دارد که هم‌اکنون قابل بیان نیستند. وی با اشاره به مناقشه هسته‌ای گفت اگر وقتی را برای حل و فصل این موضوع در نظر بگیریم، الان بهترین زمان است. ایران به دلیل پافشاری بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم با تحریم‌های گسترده‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شده است. به گفته رئیس مجلس، قانون هدفمندی یارانه‌ها در 3 ماهه نخست سال آینده همچون سال 91 اجرا می‌شود و میزان پرداختی به سرپرست خانوارها 45500 تومان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی لاریجانی گفت چون دولت قانون بودجه سال 92 و قانون برنامه پنجم توسعه را دیر به مجلس ارائه کرده، قانون هدفمندی یارانه‌ها در 3 ماهه نخست سال آینده طبق روال سال 91 اجرا می‌شود. رئیس سازمان هواپیمایی کشور روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفت که احتمالاً هواپیماهای توپولوف به آسمان ایران باز می‌گردند. حمیدرضا پهلوانی گفت که در حال حاضر از میان تمامی توپولوف‌های زمینگیر شده 35 فروند سالم هستند. هواپیماهای توپولوف ساخت کشور روسیه هستند و مدل توپولوف 154 که برای نخستین بار در سال 1968 میلادی به پرواز درآمده در ایران استفاده می‌شد، اما در بهمن ماه سال 89 خورشیدی اعلام شد که به دلیل فرسودگی هواپیماهای توپولوف در ایران و همچنین سوانح هوایی متعدد این مدل از هواپیما، توپولوف دیگر در پروازها در ایران استفاده نخواهد شد. روز یکشنبه در نخستین کنگره سراسری اپوزیسیون میانمار در یانگون، آنگ سان سوچی به عنوان رهبر مخالفان انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدها تن از اعضای گروه‌های مخالف میانمار در این کنگره که تاکنون بی سابقه بوده شرکت کردند. و آخرین خبر از دنیای ورزش اینکه بازی دو تیم راه آهن با پرسپولیس در چارچوب هفته 29 رقابت‌های لیگ فوتبال ایران هم‌اکنون در حال برگزاری است و تا این لحظه دقیقه 74 این بازی تیم راه آهن با نتیجه 1-0 از پرسپولیس پیش است.
متشکرم. کیوان حسینی بود با این خبر ورزشی. به پایان بخش خبری می‌رسیم و بهتون بگم که ما تا دقایق دیگه در مورد این بازی گفتگوی زنده هم خواهیم داشت. همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چی تهیه کردن. در در ادامه سکوت شورای رقابت، مرجع رسمی قیمتگذاری خودرو و اعلام آمادگی خودروسازان برای کاهش قیمت خودرو در ایران.
وزارت صنایع مدیریت این رو به عهده بگیره و قیمت رو قطعاً کمتر از اون قیمتی که در هفته‌های گذشته بوده.
گزاری غیرعلنی دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک و نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در راه و بحث‌های مربوط به ناشران تعلیقی در کشور. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگری از برنامه صدای دیگر رو می‌شنوید درباره زنان، اگر همراه ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید که خودروسازان ایرانی اعلام کردند از امشب قیمت خودروهاشون رو از 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان کاهش میدن و این در حالی هست که شورای رقابت که تنها مرجع رسمی قیمتگذاری خودرو محسوب میشه هنوز نظر خودش رو در این مورد اعلام نکرده. جزئیات بیشتر رو از علیرضا کرمانی بشنویم.
محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، از مدیران عامل سایپا و ایران خودرو خواست تا به رئیس جمهوری، دولت و مردم عیدی بدهند و قیمت خودرو را از 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان کاهش دهند. حدود ظهر روز یک شنبه خبرگزاری‌های ایرانی خبر دادند مدیران عامل سایپا و ایران خودرو دستور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی را اجرا می‌کنند و از شامگاه یک شنبه قیمت‌ها به همان میزان کاهش می‌یابد. اما همزمان جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت که قیمت‌گذاری خودرو را تنها وظیفه این شورا می‌داند و نه هیچ دستگاه دیگری، به شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
شورای رقابت میره به سمت اینکه دستورالعمل قیمت رو خودش استخراج کنه. فقط بابت اینی که بخواد معاملاتی انجام بشه، خرید و فروش در بازار متوقف نشه، شورای رقابت توصیه می‌کنه که وزارت صنایع مدیریت این رو به عهده بگیره و قیمت رو قطعاً کمتر از اون قیمتی که در هفته‌های گذشته بوده.
ساعت به 2 بعد از ظهر نرسیده بود که سعید مدنی، مدیر عامل سایپا، در جمع خبرنگاران گفت در جلسه شورای رقابت درباره چارچوب قیمت‌گذاری بحث و بررسی خواهد شد، اما کاهش قیمت همان 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان است که معاون اول رئیس جمهوری دستور داده. اما جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، که پیشتر اعلام کرده بود تفاهم لازم صورت گرفته که خودروسازان تا ابلاغ قیمت‌های جدید بتوانند بازار شب عید را مدیریت کنند، از اینکه خودروسازان سعی می‌کنند شورای رقابت را دور بزنند انتقاد هم کرد.
به جای اینکه اطلاعات خودروسازها به ما بدند، دور زدن رفتن با در واقع وزارت صنایع به توافقهایی برسند. بدیهیست اونها فکر کردن که در اون جهت بهتر میتوانند در واقع به اهدافشون برسند.
در حالی که محمود احمدی نژاد از دستگاه‌های دولتی جز شورای رقابت سلب اختیار کرده که در قیمت‌گذاری خود را دخالت نکنند، روز یک شنبه معلوم نشد که چرا معاون اول او خودش الگوی کاهش قیمت خودرو را تعیین و اعلام می‌کند. این بار اول نیست که ناهماهنگی میان رئیس جمهوری اسلامی ایران و معاون اول او در این زمینه به چشم می‌خورد. در آخرین گفتگوی زنده تلویزیونی که محمود احمدی نژاد از افزایش انفجاری قیمت خودرو انتقاد کرد، از مصوبه‌ای که به امضای معاون اول او و برای تغییر مبنای قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه مبادله‌ای امضا شده بود، ابراز بی‌اطلاعی کرد. روز یک شنبه جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، تهدید هم کرد که اگر لازم باشد کنفرانسی خبری ترتیب خواهد داد.
من اگر این وضعیت بخواد ادامه داشته باشه، اون موقع شاید یه مصاحبه مطبوعاتی رو بابت همین در واقع بی‌توجهی که به مرکز ملی رقابت میشه تشکیل بدم در آینده، که امیدوارم پیش نیاد.
به هر حال تا اینجای کار قرار است خودروسازان قیمت‌هایشان را بر مبنای کاهش 500 هزار تا 4 میلیون تومانی اعلام کنند. قیمت‌هایی که معلوم نیست در صورت مغایرت با مصوبه شورای رقابت باز هم دستخوش تغییر خواهد شد یا حرف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و کاهش قیمت‌ها در همین حد.
بحث های تازه در مورد تصمیم گیری های جدید در مورد قیمت خودروها در شرایطی که خودروسازان اعلام کردن از امشب قیمت خودروهاشون رو کاهش میدند، شورای رقابت در این زمینه هیچ نظری رو اعلام نکرده. علیرضا کرمانی در این مورد گزارش میداد. شما میتونید در مورد همین مسئله سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و نظرتون رو بنویسید پای مطلبی که اونجا منتشر شده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شامگاهی ماست. 7:10 دقیقه شب در تهران هست و ما با چند گفتگو و گزارش دیگه با شما خواهیم بود. امیدوارم شرایط چه داشته باشید و همراه ما بمونید. میریم سراغ موضوعی که در چند هفته گذشته یکی از موضوعهای داغ در ایران بوده. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک که روز یکشنبه به شکل غیرعلنی برگزار شد. خانواده شاکیان پرونده کهریزک خواستار برگزاری دادگاه به صورت علنی هستند. سعید مرتضوی در خبرها هم شاید شنیدید که یکی از متهمان این پرونده هست و بعد از پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفته که دادگاه و شخص رئیس دادگاه اصولاً صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو ندارند. سعید مرتضوی گفته غیرعلنی بودن دادگاه به ضرر متهمان هست. از فرین عاصمی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که سعید مرتضوی در ساعت 9:20 دقیقه صبح و پیش از آغاز جلسه دوم دادگاه در محل استقرار خبرنگاران در بیرون دادگاه حاضر شد و اجازه داد که عکاس‌ها از او عکس بگیرند. آقای مرتضوی پس از پایان جلسه دوم دادگاه هم در جمع خبرنگاران حاضر شد و به گزارش خبرگزاری مهر گفت که هنگام وقوع حادثه کهریزک در مرخصی بوده و اتهام مشارکت و معاونت در قتل علیه او صحیح نیست و دستورات مبنی بر بازداشت موقت و تایید بازداشت موقت را قضات دیگری دادند. خبرگزاری مهر می‌افزاید که آقای مرتضوی به خبرنگاران گفته که در این جلسه به کیفرخواست صادره اعتراض کرده و حدود 40 صفحه لایحه دفاعی تنظیم کرده که فرصت خواندن 27 صفحه آن را در جلسه دوم پیدا کرده و بقیه را در جلسه سوم دادگاه یعنی روز دوشنبه 21 اسفند ماه می‌خواند. سعید مرتضوی درباره دلیل غیرعلنی برگزار شدن دادگاه به خبرنگاران گفت که این موضوع به تشخیص رئیس دادگاه است و او خود را برای دفاع علنی آماده کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید مرتضوی همچنین گفت غیرعلنی برگزار شدن جلسه دادگاه به ضرر متهمان بوده و آنها نتوانستند مطالبات خود را به صورت علنی مطرح کنند. خبرگزاری فارس هم گزارش داده که دادستان سابق تهران پس از خروج از دادگاه گفته که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده کهریزک را ندارد. آقای مرتضوی عدم صلاحیت شخص رئیس دادگاه را یکی از ضعف‌های این دادگاه اعلام کرده است. در همین حال عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی از قربانیان حادثه کهریزک پس از دومین جلسه دادگاه گفت هیچ آثاری از پشیمانی در چهره مرتضوی مشاهده نمی‌شد. به گزارش خبرگزاری مهر عبدالحسین روح الامینی درباره دومین جلسه دادگاه قضات تعلیق شده کهریزک گفت که چطور یک فردی که مسئول است در دوران ماجرای انتخابات 88 برای دفاع از دکترای خود به مرخصی می رود. آقای روح الامینی همچنین گفت متهمان در جلسه دادگاه همه اتهامات را رد کردند و هیچ تقصیری نداشتند و حتما فرزندان ما با شهاب سنگ کشته شدند. سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر متهمند به طور غیرقانونی دستور انتقال بازداشت شدگان را به بازداشتگاه کهریزک دادند و در شکنجه منجر به قتل آنها دست داشتند. این سه نفر به دلیل آنچه تخلفشان در پرونده کهریزک خوانده شده از سمت‌های خود در قوه قضاییه تعلیق شدند. در کیفرخواستی که دادستانی تهران اوایل اسفند ماه منتشر کرد، اتهام این قضات مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیش از برگزاری جلسه اول دادگاه، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران اعلام کرده بود که به سعید مرتضوی معاونت در قتل تفهیم اتهام شده است. محسن روح‌الامینی امیر جوادی جوادی‌فر و محمد کامرانی 3 نفر از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک هستند که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک در حاشیه تهران منتقل شدند، جایی که مقام‌های ایران آن را فاقد استانداردهای لازم توصیف کردند و در نهایت با انتشار اخباری مبنی بر شکنجه و کشته شدن بعضی از بازداشت شده‌ها این بازداشتگاه به دستور آیت الله علی خامنه‌ای تعطیل شد.
گزارش فعین آسمی رو شنیدید در مورد برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک ساعت پیش برگزار شد، اما این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح شده. شما میتونید اونجا نظراتتون رو بنویسید. ما سعی میکنیم در طول برنامه‌های زنده چند تا از این نظرات رو که تازه هستند رو بخونیم. از جمله همین الان میتونم بهتون بگم که یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما نظر خودش رو نوشته و گفته که کسانی که تونستن با اعمال سوء خودشون دینی رو که به عنوان یک عامل بازدارنده بین مردم رایج بوده از اونها بگیرن، هنوز هم فاجعه های بزرگتری رو طراحی میکنند. به گفته آقای صالح، یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما، آقای مرتضوی یکی از همین افراد هست. یکی دیگه از کاربران ما نوشته انتقام ستاره ها در کشور هم گرفته میشه و خطابش به آقای مرتضوی هست. اما حالا که بحث سعید مرتضوی هست، در مورد سری برنامه مستندی که از رادیو فردا پخش میشه درباره سعید مرتضوی هم بشنوید.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
میگفتن که کلاهبیاره سر می آورد.
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها
به عبرت بگیرن. دومین قسمت این برنامه جمعه ای که گذشت پخش شد از رادیو فردا و اگر این برنامه رو از دست دادید فردا صبح هم میتونید تکرار اون رو بشنوید. در طول روزهای آینده هم این برنامه تکرار خواهد شد، اما میتونید این مستند رادیویی به اسم پرونده یک قاضی که مربوط به سعید مرتضوی هست رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم پیدا کنید، بخونید و اونجا بشنوید. در صفحه اصلی وبسایت ما هم این سری برنامه منتشر شده، اونجا هم میتونید این برنامه رو بشنوید. در کنار تمام اینها نظرتون رو با بقیه در میون بگذارید.
دادگاه سعید مرتضوی یک قیم شب‌بازی است که تمام مردم ایران میدانند.
از ایران تماس میگیرم، آذربایجان غربی. من یه بسیجی هستم، به خاطر اظهار نظر چندین بار زندان شدم. آقای احمدی نژاد چطور میگن کسی به خاطر اظهار نظر زندانی نمیشه؟
من دوست داشتم در این رابطه این جوان ایرانی که دست به خودکشی زدن تسلیت به مردم ایران، به هموطنان بگم و به خانواده عزیزشون. و من خودم 29 سال خارج از ایران هستم. دوست داشتم فقط بگم که جای تأسفه که گلهای ایرانی از این باغچه زیبای ایران روز به روز داره کمتر میشه. واقعا جای تأسفیه که همه دستهامون رو دست گذاشتیم و سکوت کردیم و جوانان عزیز ما یکی بعد از دیگری دارن فدا میشن.
خامنه‌ای توی آخرین سخنرانیش گفته که این تحریم هاست که به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ضربه زده. خواستم میگم نه آقای خامنه‌ای، این برنامه اتمی شماست، این جاه‌طلبی شماست که مردم ایران رو برده زیر خط فقر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر تماس‌های بیشتر شما هستیم. نظراتتون رو در مورد این موضوع میتونید با ما و بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید. یکی از این تلفن‌ها مربوط به موضوع یک پناهجوی ایرانی بود که خودکشی کرده. همین الان گزارشی در مورد همین موضوع براتون پخش می‌کنیم. موضوع این هست که یک پناهجوی 28 ساله ایرانی در آلمان بعد از اینکه درخواست پناهندگیش رد شده، بیش از 70 قرص خواب مصرف کرده و خودکشی کرده. بیشتر در همین زمینه از شهرام میریان بشنویم.
نام این پناهجوی ایرانی حامد سمیعی تهرانی است و از 20 ماه پیش به این سو در یکی از خانه‌های پناهجویان در شهر هوف واقع در ایالت جنوبی آلمان بایرن به سر می‌برد. آنگونه که دوستان ایرانی این جوان می‌گویند، حامد پس از پشت سر گذاشتن ماها بلا تکلیفی درخواستش از سوی اداره امور پناهندگان رد شد و هفته پیش بدون آنکه درباره تصمیمش مبنی بر خودکشی با کسی صحبت کند، دوستان او بامداد روز پنجشنبه 17 اسفند ماه جاری با جسدش روبرو شدند. مصرف بیش از اندازه قرص خواب‌آور علت اصلی مرگ این پناهجوی ایرانی اعلام شده. در این خانه پناهندگان در شهر هوف 16 پناهجوی ایرانی زندگی می کنند که جملگی جوان و تحصیل کرده اند و آنها نیز ماهاست که پاسخ درخواست پناهندگیشان را انتظار می کشند. آنگونه که یکی از همین پناهجویان به رادیو فردا گفته، در گرامی داشته یاد و خاطره حامد سمیعی تهرانی روز یکشنبه مراسمی در کلیسای شهر هوف در جنوب آلمان برپا شد. اینکه جنازه حامد در آلمان به خاک سپرده خواهد شد و یا در ایران هنوز معلوم نیست. در دهم بهمن ماه سال گذشته هم در همین ایالت بایرن در آلمان یک پناهجوی دیگر ایرانی به نام محمد رهسپار دست به خودکشی زد. این جوان 29 ساله در خانه پناهندگان در شهر وورتسبورگ زندگی می کرد و او هم به خاطر بلا تکلیفی و طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهش خود را حلق‌آویز کرد. در پی خودکشی محمد رهسپار، پناهجویان معترض ایرانی و دیگر ملیت‌ها در مخالفت به قوانین پناهندگی و شرایط بد زیستی ابتدا دست به تظاهرات زدند و سپس با برپایی چادری در خیابان ضمن تحسن، اعتصاب غذا و حتی دوختن لب به حرکت‌های اعتراضی خود ادامه دادند. این حرکت‌ها از شهر وورتسبورگ پا را فراتر گذاشت و به 6 شهر دیگر در ایالت بایرن و چند شهر دیگر آلمان هم سرایت کرد. راهپیمایی حدود 600 کیلومتری با پای پیاده و سوار بر اتوبوس از جنوب آلمان به سوی شهر برلین هم آخرین حرکت پناهجویان معترض ایرانی و دیگر ملیت‌ها بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی که در مورد نمایشگاه کتاب تهران هست که در اردیبهشت ماه برگزار میشه، این رو بگم که امشب رأس ساعت 12:30 به وقت ایران زمان رأی‌گیری شخصیت سال رادیو فردا تموم میشه. در واقع شما همین چند ساعت باقی مونده رو فرصت دارید که رأی خودتون رو اعلام کنید. هم از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید این کار رو بکنید، هم سایت radiofarda.com، هم از طریق تلفن و همینطور SMS. این همه راه برای این که بگید شخصیت سالی که گذشت از دید شما چه کسی است.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تأثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420663-8741-50.
یک بار دیگه میگم که تا پایان امروز و امشب به وقت ایران، یعنی تا پایان روز یکشنبه، فرصت دارید که رأی خودتون رو مشخص کنید. اما همونطور که گفتم بریم سراغ 26مین نمایشگاه کتاب تهران که قرار هست از 11 تا 21 اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار بشه. اما همچنان موضوع حضور ناشران تعلیقی در این جریان مهمترین بحث این روزهای نشر کشور محسوب میشه. از بابک غفوری‌آذر در گزارشی بشنویم که تازه ترین تحولات مربوط به این موضوع رو بررسی کرده.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، این روزها بار دیگر موضوع نحوه حضور ناشران در این مهمترین رویداد حوزه نشر ایران مطرح شده است. با حاشیه‌هایی که در دوره‌های گذشته نمایشگاه کتاب تهران پیش آمد، امسال نیز مهمترین موضوع نحوه حضور ناشران معروف به تعلیق شده در این رویداد فرهنگی است. ناشران تعلیق شده به انتشاراتی گفته می‌شود که در سال‌های اخیر به دستور وزارت ارشاد فعالیتشان متوقف شده و اجازه انتشار کتاب تازه‌ای را ندارند. در تازه‌ترین اظهار نظرها درباره حضور این نوع ناشران در نمایشگاه کتاب، همایون امیرزاده رئیس هیئت تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات ناشران گفته است با توجه به از دست دادن زمان، ناشران تعلیقی به نمایشگاه کتاب امسال نمی‌رسند. او به خبرگزاری ایسنا گفته چنانچه ناشری به حکم تعلیق فعالیتش اعتراض داشته و اعتراضش در حال رسیدگی است، چون زمان ثبت نام نمایشگاه گذشته عملا امکان حضورش در نمایشگاه وجود ندارد. این صحبت‌ها به این معنی است که امسال نیز ناشران شناخته شده ای چون نشر چشمه و سالس فرصت حضور در نمایشگاه کتاب را نخواهند داشت. اما این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که علی اسماعیلی رئیس نمایشگاه کتاب تهران به خبرگزاری مهر گفته است اگر مسائل ناشران تعلیقی حل و فصل شود، سعی می‌کنیم در هر مرحله‌ای از نمایشگاه امکان حضور آنها را فراهم کنیم. با چنین اظهارات متناقضی در فاصله کمتر از 2 ماه مانده به نمایشگاه کتاب تهران، هنوز تکلیف حضور تعدادی از ناشران شناخته شده در نمایشگاه کتاب مشخص نیست. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس چند ماه پیش درباره تعلیق فعالیت چند ناشر از جمله نشر چشمه اعلام کرده بود که با توجه به آیین‌نامه‌ها و مقررات رسیدگی به تخلفات ناشران، مسیر و روند شفاف و درستی از جانب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در رسیدگی به تخلفات ناشران طی نشده است. این نهاد همچنین تعلیق مجوز و محرومیت از شرکت در نمایشگاه کتاب را برای این گونه از ناشران مستند به اسناد قانونی ندانسته بود.
بعد از این گزارش فرهنگی در مورد نمایشگاه کتاب تهران که قراره در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار بشه و حواشی خیلی زیادی هم داره، بریم سراغ فوتبال و هفته 29 لیگ برتر فوتبال که آخرین بازیش همین 1-2 دقیقه پیش به پایان رسید و ما رفتیم سراغ فریدبرز غریب، همکار ورزشیمون، و بهتون سلام میکنم آقای غریب.
سلام، درود به همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب، بازی راهن و پرسپولیس تهران همین 1-2 دقیقه پیش به پایان رسید و در نهایت هم پرسپولیس باخت. برامون بگید چطور دیدید بازی رو؟
بله، هفته 29 هم پروندهش بسته شد با این بازی. دقایق پیش همونجور که شما اشاره کردین سوت پایان بازی به صدا در اومد. راهنیا هرچند میزبان بودند و علاقه داشتن در ورزشگاه خودشون اکباتان بازی بکنن، قبل از بازی هم خیلی از این مسائل و این صحبتاش گفتن، ولی در نهایت اومدن ورزشگاه آزادی ولی به عنوان میزبان با پرسپولیس با 1 گل پیروز شدند. نیمه اول آنچنان بار فنی نداشت، تقابل علی دایی بود، سرمربی راه آهن که خودش پرسپولیسی بوده، قبلا هم برای پرسپولیس بازی کرده و هم مربیگری کرده، در مقابل یحیی گل محمدی. در نیمه دوم پرسپولیسی ها بهتر شروع کردن، اما دقیقه 57 این راهنیا بودن که در یک غافلگیری توسط علیرضا عظیمی با یه شوت از پشت محوطه جریمه، شوت سرکش و تماشایی، توی دروازه پرسپولیس رو به لرزه درآوردن. بعد از این گل یحیی گل محمدی آخرین تیرهای ترکشش هم استفاده کرد روی نیمکت، یعنی قاضی را به میدون فراخواند، 2 نوکه شد در کنار انصاری فرد، 2 تا نوکه حمله. اما این برخلاف خراف تصور، این راهنیا بودند که بهتر بازی کردن، میدونداری کردن، میدونستن چی میخوان، استراتژی بهتری در ضمن نگاه به ضد حمله داشتن و از تکل خودشون استفاده کردن. و این مهاجمان پرسپولیس مخصوصا انصاری فر این روزها به بی‌خطرترین فورواردهای لیگ تبدیل شدند و اثر و خاصیتی ازشون نیست.
حالا که در مورد بازی راهن و پرسپولیس گفتید آقای غریب، در مورد بقیه بازی‌ها هم بگید چه تیم‌هایی بازی کردن قبل از اونها.
بله، امروز 3 تا بازی دیگه انجام شد. فولاد خوزستان 4-1 جهر درود و برد در اهواز، با این نتیجه فولاد جایگاه چهارمیشو حفظ کرد. نفت تهران 2-1 فجر سپاسی رو برد. آلومینیوم هرمزگان در بندر عباس با ذوب‌آهن اصفهان به تساوی بدون گل رسید.
با این نتایج آقای غریب، جدول رده بندی چطور هست؟ چه تیم‌هایی در خطر سقوط هستند؟ چه تیم‌هایی شرایط بهتری دارند؟
اول از تیمای بالای جدول بگم. خانم اسدی، استقلال با اون برد دو روز پیشش در مقابل تراکتور 59 امتیازی در صدر جدول، سپاهان 56 امتیازی در ردیف دوم، تراکتوریا 55 امتیاز، سوم فولاد، چهارم و نفت تهران پنجم. در پایین جدول هم صنعت نفت آبادان گهر درود دو تا 19 امتیازی هستن، 17ام 18ام از حتما به نظر من به لیگ یه دسته پایین‌تر سقوط می‌کنن. پیکان 16ام، ذوب‌آهن 15ام و آلومینیوم هم روی لبه تیغ، یعنی توی تیمای پلی آف قرار داره. آلومینیوم هرمزگان با 28 امتیاز در ردیف 14ام.
ما در مورد همه این بازی‌ها باز هم با فریبرز غریب در روزهای آینده خواهیم بود. همکار ورزشی رادیو فردا، متشکرم از شما همراه ما بمونید تا ثانیه‌های دیگه. رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران. سلام بر شما اگر تازه به رادیو فردا پیوستید، همینطور به شمایی که در طول نیم ساعت گذشته به رادیو فردا بودید باز هم سلام و شب بخیر میگیم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و حدود یه ربع دیگه ازش باقی مونده. اگر شرایط چه دارید همراه ما بمونید، مثل همه یک شنبه شب ها برنامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از صدای دیگر بریم سراغ خبرها با بهروز کارونی که در استودیو هست. سلام به تو.
سلام آزاده جان و همطور شنوندگان گرامی. نزبود
اسم من رو هم فراموش
کردم. همچنین به گفته رئیس مجلس، قانون هدفمندی یارانه ها در سه ماهه نخست سال آینده همچون سال 91 اجرا می شود و میزان پرداختی به سرپرست خانوارها 45500 تومان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایلا، علی لاریجانی گفت چون دولت قانون بودجه سال 92 و قانون برنامه پنجم توسعه را دیر به مجلس ارائه کرده، قانون هدفمندی یارانها در سه ماهه نخست سال آینده طبق روال سال 91 اجرا می شود. وی همچنین درباره فاز دوم این طرح گفت که جزئیات این قانون باید در کمیسیون‌های ویژه مجلس بررسی شوند. اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها یکی از محورهای اختلاف دولت احمدی نژاد با مجلس است. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه وعده داد که در سال آینده تحریم‌های ایران کاهش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی بدون ارائه توضیحات بیشتر گفت اطلاعاتی در دست دارد که همکنون قابل بیان نیستند. او با اشاره به مناقشه هسته‌ای ایران گفت اگر وقتی را برای حل و فصل این موضوع در نظر بگیریم الان بهترین زمان است. ایران به دلیل پافشاری بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم با تحریم‌های گسترده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شده است. سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در پایان دومین جلسه دادگاه متهمین کهریزک گفت که در زمان حوادث بازداشتگاه کهریزک در مرخصی بوده و اتهامات خود را رد کرد. او به همراه حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد، ولی اکبر حیدری فر، یک از دیگر مقام‌های قضایی، متهمین این پرونده هستند. این دادگاه با شکایت خانواده‌های سه تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک برگزار می‌شود. عبدالحسین روح الامینی از چهره‌های نزدیک به محسن رضایی که فرزندش در کهریزک کشته شده، بعد از این دادگاه به خبرنگاران گفت که هیچ نشانه ای از پشیمانی در چهره مرتضوی ندیده و در جلسه بعدی درباره حوادث کهریزک سخن خواهد گفت. بازداشتگاه کهریزک در تابستان سال 88 محل نگهداری گروهی از معترضین به نتایج انتخابات آن سال بود که پس از مدتی به دلیل وضعیت نگهداری بازداشت شدگان و کشته شدن تعدادی از آنها با دستور آیت الله خامنه ای تعطیل شد. و رئیس سازمان هواپیمایی کشور، روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفت که احتمالاً هواپیمایی توپولوف به آسمان ایران باز می‌گردند. حمیدرضا پهلوانی گفت که در حال حاضر از میان تمامی توپولوف‌های زمین‌گیر شده 35 فروند سالم هستند.
متشکرم. بهروز کارونی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. بشنویم درباره زنان در برنامه هفتگی رادیو فردا. تا 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مجد همراه باشید و البته هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا بمونید و لذت ببرید بعد از این برنامه از موسیقی.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر در ویژه برنامه روز جهانی زن میزبان شما خواهم بود. مارس 2013 روز جهانی زن را هم پشت سر گذاشتیم. با اینکه بیش از یک قرن از آغاز مبارزه زنان برای دستیابی به برابری می‌گذرد، اما همچنان زنان در کشورهای مختلف از این فرصت جهانی استفاده می‌کنند تا بر خواسته‌های خود پافشاری کنند. اما امسال بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، در بیانیه خود از مردم جهان خواست تا به خشونت علیه زنان پایان دهند، خشونتی که حتی در پیشرفته‌ترین و دموکرات‌ترین کشورهای جهان نیز همچنان قربانی می‌گیرد. آنچه شنیدید بخشی از ترانه‌ای بود که به همت چند تن از فعالان حقوق زنان به مناسبت 8 مارس منتشر شد. در ایران اما، کشوری که در آن روز جهانی زن به رسمیت شناخته نمی شود و به طور رسمی هیچ مراسمی در آن برگزار نمی شود، زنان در شهرهای مختلف و حتی زندانها به پاسداشت این روز پرداختند. رسانه ها از ایران گزارش دادند که بیش از 30 تن از زنان زندانی در بند زنان زندان اوین مراسم بزرگداشت روز 18 اسفند ماه روز جهانی زن را برگزار کردند. وبسایت جرس نوشته است که این مراسم با مروری بر تاریخچه 8 مارس آغاز شده و زندانیان سیاسی از این روز به عنوان رخدادی جهانی در حوزه زنان یاد کردند، روزی که زنان برای دستیابی به دنیایی برابر برای همه انسان‌ها تلاش کردند. از بند زنانی که افرادی چون نسرین ستوده، حقوقدان و فعال جنبش زنان، ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و سردبیر وبسایت کانون زنان ایرانی، حکیمه شکری و ژیلا کرمزاده مکوندی، از مادران پارک لاله و شیوا نظرهاری، فعال حقوق بشر و فعال جنبش زنان در آن زندانی باشند، برگزاری چنین مراسمی چندان هم دور از ذهن نیست. امسال نیز همچون سالهای گذشته مراسم گرامی داشته روز جهانی زن در شهر رشت برگزار شد. در این مراسم گزارشی از فعالیت‌های گروه زنان روشنک در یک سال گذشته ارائه گردید. همچنین فعالان زنان صدها دفترچه که حاوی مقالات برابری خواهانه به مناسبت 8 مارس بود در میان مردم رشت توزیع کردند. در شهر سنندج نیز بروشورهایی به مناسبت 8 مارس در سطح وسیعی توزیع شد. خبرهای پراکنده هم از برگزاری روز زن در تهران منتشر شد. مراسمی که تحت فشارهای فزاینده امنیتی در خانه ها و در جمع های کوچک برگزار شده، اما برگزاری همین مراسم هم نشان می دهد که فعالان مسائل زنان در ایران با همه محدودیت ها به تلاش های خود ادامه می دهند. تلاش هایی که به گفته مهرداد درویش‌پور قابل ستایش است.
اگرچه موارد کنش ها در سال گذشته ممکنه محدود بوده باشه، اما باید در نظر گرفت که خود این فشارها فوق‌العاده مهمه و اساسا نظر من بر اینه که نه فقط در سطح داخل کشور، بلکه در سطح افکار بین‌المللی و ایرانیان خارج از کشور، ما میباید یک تمرکز ویژه‌ای رو بر سر حقوق زنان و جنبش زنان داشته باشیم. هرچه این توجه رسانه ها، محافل حقوق بشری و نهادهای مدنی و جنبش های مدنی در ایران به حقوق زنان بیشتر باشه، طبیعتا امکان اینکه جنبش زنان احساس تنها بودن نکنه و بتونه با قدرت بیشتری عمل بکنه بیشتر خواهد بود. من کلا به جنبش زنان به عنوان پیش قراولان گذار به مدرنیته در ایران بسیار خوشبینم و اون رو یکی از سالمترین، مقاومترین و بالندترین جنبش های اجتماعی ایران میدونم که به هیچ وجه فکر نمی کنم که به سادگی قادر باشه حکومت اون رو محو کنه و یا به حاشیه برونه.
اما این فقط فعالان مسائل زنان در ایران نیستند که برای دست یافتن به حقوق برابر تلاش می‌کنند. آنگونه که فرشاد محمدی روزنامه‌نگار ساکن ترکیه گزارش می‌دهد، فمینیست‌های این کشور نیز از فرصت روز جهانی زن استفاده کردند تا صدای خود را به گوش حاکمان برسانند.
اکثر گروه‌های مدافع حقوق زنان برای امروز فراخوان‌هایی رو منتشر کرده بودند. از روزهای قبل هم این گروه‌ها با چسبوندن پلاکارد و پوسترهایی به در دیوارهای منطقه کیزیلای در آنکارا اعلام کرده بودند که امروز می‌خوان مراسم 8 مارس رو برگزار بکنند. زنان فمینیست ترکیه مشخصا خواستار سهم سیاسی از منازعات موجود در ترکیه هستند، همون خواسته هایی که جنبش فمینیستی در اکثر نقاط دنیا از جمله برابری جویی و یا لغو قوانین تبعیض آمیز و یا متوقف شدن خشونت علیه زنان، این جور شعارها رو من مرتب دارم میبینم.
کمی آن سوتر در روسیه نیز روز جهانی زن فرصتی است تا فعالان مسائل زنان خواسته های خود را مطرح کنند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا گزارش میدهد.
امسال شعار بین المللی در روز جهانی زن چنین انتخاب شده: قولها و وعده ها باید عملی شود، زمانن رسیده تا خشونت علیه زنان پایان یابد. در آستانه این روز عده از نمایندگان دومای روسیه لایحه ای را ثبت کردند که به مسئله خشونت خانوادگی رسیدگی میکند، اما به اذعان خود این نمایندگان تصویب این قانون در آینده نزدیک بعید به نظر میرسد. لاریسا پانارینا فعال سازمان آننا که مهمترین NGO مدافع حقوق زنان در روسیه است، این سهلنگاری از سوی قانونگذاران را عجیب نمیداند.
безусловно общественные организации российские очень озабочены этой проблемой в особенности те которые занимаются
بیشک سازمان های غیر دولتی روسیه به ویژه آنهایی که فعالیتشان بر امور زنان متمرکز است نگران این مسئله اند. ما برها پیشنهادهای خود را به دوما فرستاده ایم و در تهیه آخرین لایحه نیز مشارکت کردیم، اما تا به حال فقط وعده شنیده ایم و این بار نیز پاسخی که گرفته ایم شاید بوده. متاسفانه دولت این مسئله را به رغم آمار وحشتناکی که خود منتشر میکند جدی نمیگیرد.
достаточно ужасающую статистику которую само же государство уже стало озвучивать.
آمار رسمی حاکی از آن است که 40% جنایت های سنگین در روسیه در خانواده ها رخ می دهد.
اما حتی در کشورهای اروپایی و حتی در سرزمینی که بسیاری از فمینیست های مطرح جهان در آنجا پا گرفتند نیز روز 8 مارس فرصتی است برای مطرح کردن خواسته های زنان. سود راد فعال مسائل زنان در پاریس از خواسته های زنان فرانسوی در روز 8 مارس میگوید:
امسال مطالبات خیلی زیادی در رابطه برابری شغلی و درآمد زنان و مردان صحبت میکنن، میخوان بالاخره توی سرویس مهد کودک و سرویسی که به بچهای کوچیک داده میشه از طرف دولت بهبود واقعی اتفاق بیفته که زنها بتونن به راحتی سر کار برن. در مورد زنان مهاجری که دولت در واقع به اونها لقب غیرقانونی میده و اینکه یا غیرقانونی وارد شدن یا به هر حال به هر طریقی دیگه نمیتونن اقامت قانونی در فرانسه داشته باشن، میخواد که راجع به اینا تصمیم گیری خیلی سریع بشه. به هر حال از اینها زنایی هم هستن که قربانی خشونت هستن و طبیعتا نمیتونن به کشور خودشون برگردن. در مورد حق پایان دادن داوطلبانه به بارداری مجددن تاکید شده برای سال چندم، به خاطر اینکه در عمل ما نمی‌بینیم که اتفاق خیلی بزرگی بیفته، تضمین بشه اینکه هر کسی بتونه به این حق به راحتی دسترسی داشته باشه و هر زمانی که دلش می‌خواد. خشونت علیه زنان مجددن امسال تکرار شده، مخصوصا خشونت خانگی، اینکه راجبش آگاهی‌رسانی بشه و راجبش دقیقاً قانونی تصویب بشه که بتونه هم پیشگیری بکنه و هم مجازات فرد خشونتگر رو تعیین بکنه. آقای اولان راجب کنوانسیون برابری زن و مرد صحبت کردن که در اون به طور ویژه با هر گونه نابرابری و تبعیض جنسیتی قرار مبارزه بشه. قانون مرخصی زایمان رو میخوان یه جوری عوض بکنن که مرخصی زایمان بین والدین تقسیم بشه که زنها که معمولا به صورت سنتی بیشتر از مرخصی استفاده میکنن طولانی مدت دور نباشن از محیط کار. خیلی تاکید کردن اینکه باید برابری شغلی در زمینه درآمد هم تأمین بشه. در آخر هم ایشون اشاره کردن که حتما باید توی تلویزیون هم یه سیاستایی داشته باشیم که زن و مرد به صورت برابر دسترسی داشته باشن به موقعیت‌های برابر.
از چین تا کاستاریکا، از مالی تا مالزی 25 خواننده و موسیقیدان از 20 کشور مختلف گرده هم آمدند تا پیامی را به جهانیان برسانند. ما همه زن هستیم. ترانه یک زن از همه می‌خواهد تا به جنبش حقوق زنان و برابری جنسیتی بپیوندند و برای بهبود زندگی زنان در جهان تلاش کنند. زنانی که از میان هر 10 تن 7 تنشان قربانی خشونت شدند. به پایان ویژه برنامه روز جهانی زن رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما برید. فقط کافیست The Other Voice یا صدای دیگر رو بر روی صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. آنچه میابید صفحه فیسبوک برنامه هفتگی صدای دیگر است. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش. اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش. اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش. اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش، منو ببخش. اگه شبا ستاره ها مشمارم، منو ببخش. اگه بهت خیلی میگم دوست دارم، منو ببخش. اگه برام سبت سبت گل میچینم، منو ببخش. اگه شبا فقط تو رو خواب میبینم، اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش. اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش. منو ببخش. اگه واسه چشای تو خیلی کمم، تو یه فرشته ای یا من، اگه فقط یه آدمم، منو ببخش. اگه برام میمیرم و زنده میشم، اگه با دیوونگیام پیش تو شم منده میشم، منو ببخش. اگه همش میسپارم دست خدا، اگه پیش غریبه ها به جای تو میگم شما، من نمیخوام تو رو به ما نشون بدم، نشونی تو نه به شب و نه دست آسمون.
اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش اگه توی اون که فقط میخوام، منو ببخش اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش اگه توی اون که فقط دلم میخوام، منو ببخش.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا. ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
که چتر تو عاشق نکرده بارونو، قدم بزن شب تنهایی خیابونو، دوباره آه بکش تا دوباره آب کنی دل شکسته و یخ بسته ی زمستونو، دوباره آه بکش آه تو بساطم نیست، کسی به فکر من و مرگ خاطراتم نیست، نگیر دستم و وقتی دوتایی غرق میشیم، منو نجات نده موقع نجاتم نیست، خسته ای خودتو جای من نذار، برو به آخرین سفر دور از انتظار، برو یه کاری کن که نتونم بیام دنبالت، خلاص کن منو با آخرین قطار، برو خراب کن همه ی ریل‌ها رو پشت سرت، بذار خراب بشم پشت آخرین سفرت، یه عطر تازه بزن غیر عطر محبوبم، بذار که بو ببرن آدمای دور و برت، یه کوه یخ شدم و قطر قطر آب شدم، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم، باید نگفته بمونه نگفته ها، انتخاب نکردم من انتخاب شدم، یک کوه یخ شدم و قطر قطر آب شدم، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم، باید نگفته بمونه نگفته ها، من انتخاب نکردم من انتخاب شدم.
یخ شدم و قطر قطر آب شدم، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم. باید نگفته بمونه نگفته ها، اما من انتخاب نکردم، من انتخاب شدم. یه کوه یخ شدم و قطر قطر آب شدم، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم. باید نگفته بمونه نگفته ها.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. من انتخاب شدم نام این ترانه است با صدای سیامک عباسی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
میگم آقای صالحی شما مثل اینکه یاد گرفتی تازگی ها به ملت دروغ بگی ها. رفع تدریجی تحریم ها تا به حالم اثر نگذاشته. دوبار چند آقای صالحی چرا دروغ میگی به این مردم؟ تا کی میخواییم به ملت دروغ بگیم؟
ای بابا، مگه آقا میرآب هستن که بخوان در مورد حق آب استان اصفهان و یزد نظر بدن؟ ایشون آقا هستن. من اصلا تعجب میکنم چرا ایشون وارد یه همچین مسائل جزئی و اتفاق افتاده و کوچیکی میشن.
من واقعا از سال 80 یا 81 بود، از وقتی که برنامه‌تون شروع شد طرفدار واقعا پای قرص برنامه‌تون هم. اصلا سانسوری توش وجود نداره، حرف حق رو میزنید.
صدای شما صدای فرداست.
The road is long. my brother.